امروز سه شنبه 24 تیر 99 جلسه 28 تفسیر آموزشی نیمه دوم درس 3 از جلد 2 یعنی صفحه 43 تا 46 آیات 152 و 153 بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. اللهم ادعنا على اعدائهم اجمعين واحدنا بمولانا بمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. یک عرض کوتاه داشته باشیم در مورد آیه 151 و بعد ادامه مباحث. من این هستش که بزرگوارم مطالب خیلی دقیقی ایشون اشاره کردن. مثلا کما رو ایشون باز کرد، یعنی همونطور که قبله رو برای اتمام نعمت زمین سازه قرار دادیم، همونطور هم پیامبری رو با اهداف مذکور که زیلن میگیم سه تا هدف مبعوث کرد. یا بعضی اینطور گفتن همونطور که اونجا بر شما منت گذاشتیم و قبله رو تغییر دادیم، منت بالاتر رو بر شما داشتیم و اونم این که رسول فرستادیم. این منت در مورد نعمت عظیم به کار میشه. و آیه 164 بقره آل عمران، 164 آل عمران میتونه شاهد خوبی باشه برای این نحوه از ترجمه کما، چون اونجا داره لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، و اونجا من انفسهم داره آیه رضایی. این هم یه نکته خوبیه که اون منکون یعنی از جنس خودتون بینیسیم به قرینه 164 آل عمران که اونجا همین آیسا همین بحث اهداف بعثت انبیا است. اونجا داره من انفس هم، یعنی این از نفس خودتون، از جنس نفسش مثل نفس شما انسانی. این یه قرینه 164 آل عمران. یه نکته مهم ما داریم، اون هم این استش که این آیه 151 شبیهش 164 آل عمرانه و شبیهش دوی جمعه. این ستا آیه هدف به بعثت انبیا از زبان خدای متعال بیان شده، غیر از 129 بقره است که از زبان حضرت ابراهیم علیه السلام بیان شده بود. پس ما سه تا آیه داریم هدف به بعثت انبیا رو بیان کرده از زبان خدای متعال. ما برای چی پیغمبر مبعوث کردیم؟ یک، دقت کنید، یک. شما بگید اصلا یکش چیه؟ غرض اول چی بود تو آیه نهیه؟ عربی بگید یک چلو علیهم آیاتنا یک. ببینید یه همه آدم های دقیقی شدید، سرتون کلا نمیره. پس یک، یتلو علیهم آیات، دو، یزکی هم، سه، یزکی کم، اینجا کم داره، سه، یعلم و کمال کتاب و حکم. ببین نکه دیگه آدم هایی دقیقی شدید. اینا خیلی من واقعا دارم فکر میکنم ما پای دو کجا بودیم، شما پای دویید کجایید. اصلا از دقت، از الحمدلله که اینقدر پیشی، یا ما کجا بودیم تو انگیزه طلبگی، شما ها کجایید که تابستون رو گمپا میشید میاد. دیروز من عذر داشتم نتونستم بیام، عکس فرسته و دوستان تو آما نشستیم مباحثه جمعی کردیم. اینا یه دنیا میارز، یعنی هرچی خوبی شما ها من بگم کم بود، ولی خب نباید بگم، چون یه دفعه غرور میاد سراغ آدم. الاعجابی هم نعود زیاد الا اوحش الوحش العوج، در نهج البلاغه این دو تا حکمت نورانی هست. وحشتناکترین چیز از منظر امیرالمومنین عجبه، خیلی وحشتناکی، چون مانع پیشرفت داره. همینقدر که احساس کنه خب پس ما خیلی خوبیم میخوره زنیم. یا العجب هم نعول ازدیاد، عجب باعث میشه آدم که از پیشرفت باز بمونه. خیلی خوبی دینو بدونی که شما ان شاء الله قدر خودتون رو بدونی. ببین شما الان آدمای دقیقی شدی، الان به شما میگن آقا قبله عوض شد. چرا قبله عوض شد؟ طلبه که اونس با قرآن نداشته باشه شروع میکنه یک فلسفه هایی در ذهن خودش میاد و اون چه که در ذهن خودش میگه. ولی طلبه وقتی قرآن خونده باشه میگه آیات تغییر قبله 142 به بعد بقره بود، میاره باز میکنه میگه نیا کن آقا جون یه حکمت رو اینها خود خدا که بعد نه یعنی اینها رو آخونده در میاره، آقا خود خدا یکی در 143 فرمود که وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. یکیش امتحانه، یکیش اونجا فرمود، سه تاش هم در آیه 150 فرمود. بگید یک، لعلا یکون للناس علیکم حجه الا الذين ظلموا منهم، که همیشه یه یاوهی باید بگید. دو، لغتم نعمتی علیکم. سه، لعلکم تهتدون. پس جمعا چند تا حکمت تغییر قبله تو اومد؟ تا الان 4 تا حکمت تغییر قبله. خب وقتی خود قرآن گفته دیگه، از این بدتر اونایی هستن که وقتی ازشون میپرسن، بعضی از طلبه ها من شوخی میکنن، میگن یک جواب بین المللی دارن در پاسخ به یک سوالی. اون هم یک طرف میگه آقا چرا شراب حرام شد؟ میگه که نماز صبح در چی دو رکعته؟ این جواب بین المللیه در پاسخ این که حکمت هیچی و ما بلد نیستیم و نگیم هم به مردم. همون نماز صبح چرا دو رکعته تو علل و شرعی اومده حدیثه، یه حکمتی داره که چرا دو رکعته. یا خودمون میسازیم یا متاسفانه جواب بین المللی داریم که نماز صبح چرا دو رکعته. بابا خب اینجا خود آیات 4 تا حکمت رو داره میشماره دیگه. راحت داریم وقتی این که 4 تا حکمت میشماره، یعنی هیچ کدومش علت و دلیل تامه نیست. وقتی میشه 4 تا حکمت، یعنی چی؟ یعنی 4 تاش با هم پس علل ناقصه ای هستن، بهش میگن حکمت. دوستان فرق حکمت و علت رو میدونن دیگه. وقتی میگن علت در اصطلاح امروزی، علت یعنی علت تام، حکمت یعنی چی؟ یعنی علت ناقصه. تو دانشگاه از تو میپرسن اینو، چرا که ما دانشگاه بودیم تو کلاس های معارف اینو میپرسن. طرف برمیگرد میگه آقا برای چی یه دونه زن نمیتونه چند تا شوهر داشته باشه؟ معمولا چه حکمتی تو روایت ما ذکر شده؟ اون جریان زنان که آمدن خدمت امیر المؤمنین، حضرت امیر چه گفتن؟ برید هر کدومتون یکی ظرف آب بردارید بیارید. این حالا حضرت در نهایت ادب و در نهایت فرمان یکی دونه ظرف آب بردارید بیارید اوورد. اگه تشریف گذاشتن گفتن همتون بریزین تو، همه آب بردارن تو. گفت حالا هر کدوم سر اون که مال خودش بود برد. جواب سوال گرفتن فهمیدن رفت، معلوم نمیشه چی به کیه. خب ببین تو دانشگاه از اون سوال میکنن، میگن شما ببین ما گاهی بد میگیم، میریم میگیم آقا علت این که یک زن نمیتونه چند تا شوهر داشته باشه علتش اینه. راست شما میگه علت او ازش چی میفهمه؟ به طور عرفی تامه. میگه الان آزمایش چی داریم؟ دی ان ای داریم. خب الان میگن یه آزمایش کنه معلوم میشه کی به کیه، پس دیگه الان اشکالی نداره. اینجا شما اون وقت باید آیه سوره احزاب رو بیارید، خدا حفظ کنه از علامه جوادی حفظ الله رو، که این آیه رو زیبا بحث کردن در درس، که با هم یه دونه لام علی مورد علاقه آقای رضایی، لام نفعیه علی ضرریه، یعنی این دقت ها اینجا به کار میاد. ایشون فرمودن آقا این که تو بعض روایات این گونه آمده، این علت حکم نیست، این چیه؟ حکمت. حکمت یعنی علت ناقصه. یعنی شما وقتی میخوایی تو دانشگاه بگی ولو تو زبان معصوم اون موقع به نحو تامه اومده باشه، چون ذهنها ضعیف بود یا پذیرش بالا بود یا اون موقع آزمایش دی ان ای نبود، خب اگرم نبود الان هم نبود، ما همینو میگفتیم دیگه. مثلا آقا علتش اینه، تمامش طرف هم میپذیره. ولی الان معلومه شما اون علت، علت تامه نیست، ناقصه. ما باید اینطوری بگیم، بگیم یکی از علتهاش این بوده. آیه 49 سوره احزاب رو باید بلد باشید کنار اون روایات، آیات و روایات با هم نجات بخش. آیه 49 سوره احزاب داره، فما لکم علیهن من عدتن تعتدونها. در بحث حکمت عده زن میفرماید اگر چنین شد که زنی رو گرفتید و قبل از اینکه مسیس باش داشته باشید و خلوت کرده باشید او رو طلاق دادید، در این صورت فما لکم علیهن. یعنی معلوم میشه که میخواد بفرماید یکی دیگر از حکمتهای عده که ولو آزمایش دی ان ای هم بیاد برداشته نمیشه، این است که مرد وقتی یک زنی رو اختیار کرد با او هم بستر شد، رفت توی مثلا دفتر طلاق، نمیتونه این صحنه رو تحمل کنه که این زنی که تا دیروز باش هم بستر بود یا یه بار باش هم بستر شد، حتی این بیاد بیرون از همونجا بره اتاق واحد ازدواج، یا آقای سیبیل در رفته یا اونجا وایساده آماده، و این بره اونجا عقد بخونه. نمیتونه.
غیرت مرد این اجازه رو به او نمیده. چطور مثلا دیدید دیگه وقتی یه مردی میمیره زن باید چی؟ والذین 234 بقره والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و اشهر 4 ماه و 10 روز. این روح میت هنوز از این جدا نمیشه تا 4 ماه و 10 روز، نمیتونه تحمل کنه، چون این روح یه الغی داره همچنان. ببین مرده نمیتونه آقا تو دیگه مردی دیگه آقا، بله من مردم ولی هنوز روحم. این علامه جوادی حفظ الله اینو بحث میکردن تو درس که بعضی فکر میکنن که این که میگن طرف جون کند، آخه بعضی سر درس اشکال میکردن گفتن بعضی مرگ میخوان، مرگشون جون کندن نداره، یه لحظه ماشین میزنه یارو در جا میمیره. ایشون میفرمود این که در جا میمیره در از بین رفتن جسم در جاه، و الا اونی که علقه شدیده به دنیا داره هنوز از این کنده داره جون میکنه. جون میکنه یعنی داره از این دل میکنه، این کار داره. ببین تا 4 ماه و 10 روز ولو طرف میت ها نمیکنه ببینه زنش رفت یکی به عقد یکی دیگه، بعدش جدا میشه. این مرد وقتی با زنی هم بستر شد این نمی... لذا حکمت عده بکشینه. چون یکی از سوالات هم همینه که اصلا چرا زن باید عده نگه داره؟ اونجا هم باز معصوم همین اختلاط میاه جواب دادن. لذا حالا من اینو میبرم تو بحث عده. نگاه کنید بحث غیرت مرد، بحث این که اساسا لذا آیه میفرماید فما لخم علیهن من عدت تعتدونه هم. مفهوم مخالفش این چه؟ مفهوم مخالفش اینه من نگم یک مردی زنش رو طلاق داده، بعد دید فردا یا 10 روز دیگه این به عقد یه مرد دیگه ای در اومده، میتونه بره جلو مقابله کنه، میتونه اینو دادگاهی کنه، یعنی به هم میریزه، به هم میریزه. میتونه لذا میگه اگر شما مسیس نداشتی دیگه فما لکم، لام میشه لام نفعیه، علیه نه یعنی یه تکلیفیه بر اون. بعدم میگه تعتدونه، تعتدونه فاعلش کیه؟ شماها، یعنی مرد داره عده او رو میشموره، مرده داره عده زنی رو که چی؟ طلاق داده، مرده داره میشموره. این نیست که بگیم آقا مال زنه، پس عده فقط مال زن نیست، مال این مردن هست. لذا اسلام فرموده اگه زن یائسه گرفتی اینجا دیگه رگ غیرتت نباید بزنه بیرون. یائسه اگر طلاق گرفت بعدش میتونه بلا فاصله به عقد یه مرد دیگه در بیاد. اگه دختری رو گرفتی مسیس نداشتی طلاقش دادی دیگه حق نداری رای گردنه بزنه بیرون، میخواد بری شوهر کنه بره بکنه. این چی میگه؟ و الا اقده باید نگرده. من میخوام من عرض بکنم که این حکمت ها، مجموع این حکمت ها، مجموعه اینا رو با هم دیدن. پس در این آیه 4 حکمت برای تغییر قبله شنو. شما ها دیگه اهل شمارش دقیق هستید، بهتون میگم آقا انبیا برای چی مبعوث شدن. ببین وقت شما نگاه بکنید، اینا وقتی آدم به آیه نگاه نکنه، وقتی تن نده به اینکه قرآن ببینه، ببین چه مشکلاتی پدید میاد. یک بحث معروفی داریم که آیا تعلیم بر تزکیه مقدم است یا تزکیه و تعلیم. برید ببینید چه بحثایی کردن، بحثایی که بعضا آدم احساس بکنه لغو بکنیش. همین آیاتو گذاشتن وسطا با همین سه تا آیه. این چه اینجوری میشه به نظرتون؟ مال باتریش ممکنه باشه یا ممکنه نمیکشه آقا اینو همین چیه؟ شاید سیمش یه بار زور بدید توش درست شد. از اون بیخه ها مشکل اصلینه ها. خیلی آیو بزرگوارم بگیم آقا بیزمت خاموشش کنید تا بعد برم خونه ببینم چیکارش بکنم. رفقا چقدر بحث کردن که آیا تزکیه بر تعلیم مقدمه یا تعلیم بر تزکیه؟ این بحث کی پیش میاد؟ وقتی لای قرآن رو میبندیم شروع میکنیم تو آسمون ها با هم دیگه گفتگو کردن. طرف اول اینطوری میکنه میگه که آقا معلومه که تعلیم بر تزکیه مقدمه. یعنی خب چرا؟ یه برای خاطر این که اگه شما یاد نگیری مبتنی بر چی میخوای خودت رو تزکیه کنی؟ تزکیه باید یه علمی داشته باشی. نفر بعد میگه نه اتفاقا شما اگه بخوای به علم برسی علم نورون یقظه الله فی قلب من یشاء، این نور و خدا در دل کسی نمیذاره مگه اینکه اون طرف آدم چی باشه؟ مزکایه. پس اول باید دل خودشو تزکیه کنه. میگه خب آخه رو چه مبنای خودشو تزکیه کنه؟ میگه با فطرت. بالاخره فعلهمها فجورها و تقواها. بعد بعض یکی دیگه برمیگرده میگه آقا معلومه که تعلیم بعد تزکیه مقدمه. بعد بهش میگه خب چرا تو این سه تا آیه که از زبان خدای متعال بیان شده به اصطلاح تزکیه مقدمه بر تعلیم؟ میگه از جهت چیه؟ اهتمام. یعنی برای خاطر اینکه بفرماید مسئله تزکیه خیلی مهمه. ممکنه ها، یعنی از نظر بلاغی ممکنه کسی این حرفو بزنه آقا یه مطلبی اینقدر مهمه با اینکه این بعد اونه ها، ولی اینو چی اول میاره؟ مثلا خانوما که مثلا صبح که بخواد لیست به شوهرش بده میدونه که سر راه این اول مثلا فرض کن سوپرمارکت، بعد میوه فروشیه، بعد قصابی باید بره یه جای دوری. ولی وقتی میخواد بهش بگه که چی بخر میگه آقا گوشت رو، یعنی هی گوشت رو میذاره چی؟ اول. و به قول اون آقا میگفت مرد خوب آن است که دو جای بدنش پینه بسته باشه، یکی بالای چشم راستش، یکی هم رون پای چپش. شنیدین؟ صبح که در میخوای بده بیرون اینا رو یاد بگیرید، پس فردا ازدواج میکنید. خانم میگه گوش بگیر، مرغ بگیر، بادوم هندی خوب، بادوم هندی به قید چی؟ خوب، یعنی کرپورداش نه. این بالایش میگه چش محکم میزنه اینجا، این پینه میبره. بعد از اون که اومدی خونه میگه آقا گرفت، میگه آخ یادمون رفت، این میزنه رون پای چپ. این دو جا باید پینه بسته باشه. ولی به هر حال اون کاری به اینا نداره. اون میگه چی؟ اون میگه آقا گوشت، اول گوشت، این میخواد هی رو گوشت اهتمام به گوشت. میگه از باب اهتمام اینجا یوزکیه مقدم شد. وقتی همه این حرفاشون رو میشنوه انسان قصه میخوره که چرا لای قرآن باز نشد؟ مگه انبیا برای دو تا هدف اومده بودن؟ همین الان شما فهمیدی چند تا هدف؟
سه تا.
مرحله اول یتلو علیهم آیاتنا. این چه حرفیه که تزکیه مبتنی بر فطرت؟ خود آیه دارد میفرماید یتلو علیهم آیاتنا. ببینید اون مقدار از علم که برای تزکیه لازم است در مرحله تلاوت آیات به دست می آید. قدم اول تلاوت آیات. و به ما می آموزاند که اگر العلماء ورثت الانبیا، ای وارثان انبیا، ما اگر می خوام جامعه رو تبلیغ کنیم، تزکیه کنیم، قدم اول آن است که بر آنها چی بخوانیم؟ آیات خدا در قرآن کریم رو بر اونها بخوانیم. و این مستلزم اینه که باید برای قرآن فهمی وقت گذاشته باشی. شما همین بحث تغییر قبله رو همین الان کار کردی، چه ایرادی داره یه زمانی اگر خواستید یه جایی منبر برید همین آیات رو شروع بکنید، ده شب یک به یک هر شب یک آیه رو باز کنید، نکاتش رو بگید، از دلش محتوا بیرون بیارید، دلهای مردم رو محکم بکنید، منبرهای 20 دقیقه‌ای ازش در میاد. چه ایرادی داره؟ نه تنها چه ایرادی داره، وظیفه ما اینه یتلو علیهم آیاتنا. باید آیات قرآن رو بر مردم خوند. مردم به برکت آیه تزکیه میشن و پاک میشن. کلام خداست، قطعی صدور، اعتماد میکنن مردم. شما روایت هم خوبه بخونی، ولی وقتی میگی این آیه در قرآن است، دل طرف قرص و محکمه، میگه قطعی صدور از مایه خدای متعال. مرحله اول تلاوت آیه. دو، با تلاوت آیات یزکی هم جامعه رو تزکیه میکنه. قدم دوم تزکیه. آیه میخونه، بعد میگه که خب شما باید مبتنی بر این آیات پاک بشید، این دستورات رو عمل کنید، ربا نخورید، زنا نکنید، نماز بخونید، روزه بگیرید، اختلاس و دزدی نکنید، ازدواج آسان، قیمت مسکن رو مراقبت کنید، اقتصاد جامعه مسلمین رو درست مدیریت کنید و و و اینا رو میگه. و یعلمهم الکتاب والحکمه. به قرینه این که قبل آیات اومده، پس این کتاب میشه الکتاب، یعنی تمام کتاب آسمانی. یعنی شما جامعه رو وقتی میخوایی تزکیه کنی آیه به آیه براشون میگی، تو این موضع این آیه رو میخونی، تو اون موضع یه آیه دیگه میخونی، مقتضای حال رو در نظر میگیری، یه آیه میخونی براشون، درسته؟ میری توی شهری تبلیغ میگی، گیر مردم اینجا چیه؟ میگه اینجا رباخور زیاده، اونجا آیات ربا. میری توی شهر دیگه میگه اینجا محرم و نامحرم، آیات حجاب، آیات سوره نساء، سوره نور، آیات حیا، ها اینا رو میخونی. خب اینجا مشکل چیه؟ سست ایمانی، سست نمازی، آیات نماز، آیات ایمان. خیلی این کارا رو انجام میده. یا علمهم الکتاب. آها، الکتاب یعنی تمام کتاب آسمانی که مشتمل است بر آیات. پس این یا علمهم میشه آموزش تخصصی دین برای عده خاص. برای کیا؟ برای اونایی که مرحله یزکیهم را طی کردن. پس یا علمهم مالا همه نیم. یعلمهم الان شما اومدید اینجا چی یاد میگیرید؟ الان بحث جامعه الان ما تغییر قبله است؟ نه. ولی شما دارید الان چند روزه دارید جلسه 28مه که دارید چی در مورد تغییر قبله دارید صحبت میکنید. این شما آموزش تخصص. الان شاید این آیه رو همین الان بخوای تو رسانه بخونی الان جا نداشت. میگه اصلا این حاجی‌ها تو باغ نیست. حاجی آقا این دلار چند شد، سکه چند شد، ازدواج ثبت شد، طلاق رفت بالا، اعتیاد اینجور شد. یه چیزی بگو به دردم بخوره، یه چیزی بگو درمان درد الان من باشه. ها قبله عوض شد. ببین ممکنه الان اینو شما نتونی رسانه‌ای کنی، ولی بحثای عبد و عمه، آقا مثلا کنیز و عبد و اینا که متاسفانه توی شرح لمعه اومدن تو حوزه دیگه کلا حذف کردن، گفتن طلبه ها نخونن. گفتم چرا دیگه؟ به خاطر اینکه خب دیگه الان موضوع نداره. آها موضوع نداره چون قرآن نمیخوای بفهمی، نهج البلاغه نمیخوای بفهمی. همین نامه 24 نهج البلاغه رو چند روز پیش داشتیم با رفقا بحث میکردیم، آخرش دارن حضرت که با کنیزای من چه برخوردی بکنه. ببینیم احکام عبد و عمه میلنگیم، یه جاهایی از نامه رو متوجه نمیشه. آیه 33 سوره نور، کاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. و عبد مکاتب چی؟ بلد نیستن. چرا عبد و عمه رو نخوندن؟ این ببین یک کسی که میخواد دینش تمام دین رو پیدا کنه باید همه ی الکتاب رو بخونه. چرا؟ چون وقتی مسئله تغییر قبل اومد دستش و بحث غمزنی رو هم یادتون باشه همونجا زیلش مطرح کرد. ببین یعنی وقتی شما نگاهت به دین، عبد و عمه رو شما حتما باید بدونی. اگه بحث عبد و عمه رو و نگاه دین به مسئله بردهداری رو ندونی و مسائل کنیز و اینها، و تو یه جاهایی که میخوای تصمیم بگیری یه بخشی از نگرش دینی چیه؟ میلنگه. و اون وقت اونجا اثر منفی خودشو میذاره. ولی وقتی آدم فهمید آقا نگرش جنسی دین چیه؟ توی رفتار جنسی، اخلاق جنسی، تو مسائل ازدواج، عقد مودت، تو خیلی چیزا اثر میذاره. یعنی به جای اینکه تحت تاثیر فرهنگ خودش باشه قشنگ میفهمه اسلام چی میگه. اسلام نگاهش به زن، اصلا تو نگاه به زن همه اینا اثر میذاره. تو نگاه به کارگر، ها مسائل عبده ها، ولی تو نحوه نگرش اسلام مثلا به کار و کارگر و اقشار ضعیف و همه اینا اثر میذاره، تأثیر داره. لذا ببینید آقایون همه اینها باید آموزش داده بشه. لذا اول میان تلاوت آیات میکنن برای مرد، بعد مردم رو تزکیه میکنن. یه عده که خودشون رو خوب تزکیه کردن مثل شماها شدن که فیه رجالون یحبون بعد ایت تطهرو شدن، اون وقت اینا میان گرد پیغمبر جمع میشن، مهیا میشن برای آموزش تخصصی، این بار نه آیات، نه الکتاب، تمام کتاب رو با تمام آیاتش فرا بگیرن که به نحو تخصصی نظر همه دین رو بدونن. ولی حکمت پیامبر در آموزش کتاب طبعا کلام خدا رو داره به اینا یاد میده، ولی جز حکمت از رسول صادر نمی شود. کلمات رسول هم میشه چی؟ میشه حکمت، کلمات محکم و حکیمانه. چرا؟ چون که من اخلص لله اربعین صباحا. ما فکر میکنیم حکمت یه چیز بیرونیه. حکمت اونیست که یا یک بخشی لااقل از حکمت اینه من اصبح لله اربعین صباحا جرت یا نابی الحکمه من قلبهی علا لسانه. یه بخشی از حکمت بگم ها، همینجا خدا کارگزاری کرده، ما تو قفل داره، یه قفل هم بهش زده. کلیدشیه اخلاص در امور 40 روز. حالا آقایون علمای اخلاق گاهی میگفتن که خدا بیام از آقای حق شناسا یک روز به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. یه روز آدم برای خدا کار کنه، یه روز برای امام زمان کار کنه، یه فکر پولشو شهریهشو نمیدونم یه منبر برای خدا بره. حالا پاکت دادن دادن، ندادن هم ندادن، واقعا واقعا خودشو خالص میکنه. و چقدر سخت اخلاص، یعنی آدم میفهمه که اولا چقدر سخته، بعد میفهمه اگه باشه چقدر برکات داره. یه سردار سلیمانی نشون داد که واقعا کار برای خدا و کار خالصانه بعد از شهادتش خیلی از آقایون اینو گفتن که خلاصه ببینید آقا اگه مردم اخلاص ببینن و کار برای خدا، این یک بار در حیاتش نگفته من حق ماموریت نگرفتم، ولی همه اینا داره چی بعدش رو میشه. تازه بعد اینکه طرف اومده تشییع جنازه ها، یعنی خودش هم نمیدونه چرا اینا اینقدر دوست داره، خودش هم نمیدونه. بعدن این داستانا که عجب عجب عجب، پس اگه این بود علتش اون بود، یعنی واقعا این اخلاص و کار برای خدا. خلاص بل اخلاص یکون الخلاص، حقیقتا هم همینطوره. و وقت جرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه، اگر شد پیامبران مخلص که نیستن که من اخلص لله بشم، که پیامبران چی هستن؟ مخلصن، خدا او رو خالص کرد. لذا جز حکمت از این قلب نمیجوشه، حکمت از این زبان میلیزه. لذا در آموزش تخصصی اهل کتاب کنار شی قرار میگیره طبعا، حکمت پیغمبر، حکمت نبوی، حکمت ائمه قرار میگیره. اینا وقتی با هم قرار گیره، ببین ما یه فهم دین داریم، یه فهم قرآن داریم. در فهم قرآن امثال علامه طباطبایی و بسیاری دیگر قائل به قرآن بسندگی هست. قرآن بسندگی یعنی قرآن خودش برای فهم خودش کافی، اما همین آقایون در فهم دین قائل به قرآن بسندگی نیستند. این بیان الغیه که حسبنا کتاب الله، این بیان الغیه. و اونی که بیان الرشد اینه که الکتاب در کنار الحکمه. کیو علمکم؟ اون رسول. اون رسول یا داره کتاب یاد میده یا داره از کلمات حکمت آمیز از زبان اون خارج میشه. مجموع این کتاب و حکمت به ما یک نگاه جامعی میده نسبت به کل دین، و اینو به عنوان مبلغ میفرستادن نبی اکرم به مناطق مختلف. پس این در تفاوت کتاب و حکمت خیلی نکات عرض کردم و میخواستم عرض بکنم گاهی از اوقات بدونید دعواها دعواهای علکیه که تعلیم مقدم است یا تزکیه. آقا از اول اومدید یک رکن اساسی رو کنار گذاشتید منجر شد به دعوا. هدف بعثت انبیا خواهشن دیگه نریم جایی بگیم هدف بعثت از انبیا رو قرآن فرموده تزکیه و تعلیم، یا تعلیم و تزکیه. هدف بعثت انبیا رو فرموده چی؟ سه چیز: تلاوت آیات یک، تزکیه مبتنی بر تلاوت آیات دو، بعد فرمودن لا تحدث الجهاله بالحکمه فتظلموها ولا تمنعوها اهلها فتظلموها. این حکمت رو دیگه از اهلش دریغ نمی کنن، نگاه میکنن طرف آدم مزکاییه، میگه خیلی خوب بیا حالا من کتاب و حکمت بهت یاد میدم، چون شما متخصص در دین شناسی میشی، چیزایی بیشتر میدونی، نه که تزکیت هم قبلا ثابت کردی، اینا رو که یاد میگیری بیشتر عمل میکنی، بیشتر رشد میکنی. و الا لم یزدد من الله الا بعدا، یعنی اگر طرف بیاد و عمل نکنه این مباحث تخصصی آموزش کتاب و حکمت که امروز جاش حوزاته، یاد بگیره و عمل نکنه، این لم یزدد من الله، بله درست خوندم، لم یزدد من الله الا بعدا، یا دارم عبارت اشتباه میگم؟ لم یزدد الا بعدا کسائر علا غیر طریق سرعت و سیره الا بعدا، بله لا یزید و سرعت و سیره الا بعدا. مرحبا بکن باری کرد. از حالا فهمونه خود الحکمه ولو من منافق ولو من مشرک، ولی خب احتمالش کمه، چون حکمت وقتی از بیرون دریافت میشه این العلم یحتف بالعمل، فان عمل فان اجاب عزم خوام فان اجاب و الا ارتحل عن. ببین یه حکمت داریم از قلب میجوشه، یه حکمت اینه که میره تو درس آقای جوادی میشینه این مینویسه، بعد حکمتی که او بهش رسیده رو پیز. این اگه عمل کرد این میمونه براش، یعنی از بیرون وارد میشه، و الا ارتحل عن، ازش کوچ میکنه و میره. لذا حکمت هایی که عمل بهش نشه همینجوری میاد از این گوش میاد از اون گوش میره، به قلب وارد نمیشه. رضا شما مثلا چقدر منافق داری که واقعا حرف حکمت آمیز بزنه؟ حالا فرمودن ولو من منافق اگر بود، ولو من مشرک بود، شما بگیری داری چقدر مثلا مگه از اینا حرف حکیمانه در میاد؟ خیلی چند یه مؤمن. آره خود این لو هم میتونه داله بر ندرت وقوع باشه در این لذا عرض کردم که اون از لسان از ابراهیم علیه السلامه که داره دعا میکنه، یه خدایا در فرزندان من چنین کسانی قرار بده، و اونجا حضرت آیه 129 بقره داره که یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکی. این میتونه به قول بعض از مفسرین بیانگر این نکته باشه که در مقام دعا داعی و اون کسی که داره طلب میکنه اون نیاز نیست همه تقدم و تأخرا رو رعایت بکنه. مقام دعا مقام عشق کردن با خدا، مقام بیان نیاز، مقام اینه. تو اون مقام ممکنه بگه خدایا من زن میخوام، بچه میخوام، مثل ما ها که میریم مشهد، بله یا امام رضا زن میخوام، بچه میخوام، خونه میخوام، شغل مناسب میخوام، درآمد مکفی میخوام، مکه میخوام، کربلا میخوام، چیز دیگه هم نمیخوام. معمولا اینو ما آخرش میگیم. حضرت هم میبینی اول بهت مکه میده، بعد زن میده، بعد کربلا میده، بعد بچه میده، بعد ماشین میده، بعد آخر سر خونه میده. اون ترتیبش رو اون حکیم درست میکنه، میگه اول باید دیگه مکه بره. یکی دیگه هم میگه یا امام رضا مکه بده، مدینه بده، مثلا کربلا بده. این میگه اگه با این حال مجردی پشت بره اونجا کار دست خودش میگه، اول به میگه زن میدن، بعد بهش دونه کربلا میدن. اون دیگه میگه حکیم در مقام دادن خودش میاد چکار میکنه، اینا رو با حکمت خودش مرتب کنه. این حرف خوبیه که مقام دعا مقامیست که هرچه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ ترتیب و آدابی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی. این میخوره بهش جان آقای
که گفتی چون دو تا میتونم یه بحثی که شاید رو در بیان حکایت صحبت حضرت ابراهیم هست. قاعدتا اگر یه کسی یه چیزی براش مهم باشه اول او رو ذکر میکنه، همون گوشت رو گفتید، همون اولش گوشت رو میگه. خب طرف این اول میاد سر زبانش چون این براش مهم تره، ولی دیگه حکیم چی کار میکنه؟ بالاخره از تمام حکیم ها حکیم تر خدا متعال حضرت ابراهیم سلام الله علیه خبیل الله حبیل الله. خب دیگه بالاخره به حکمت خدا نمیرسه. اینو میتونیم بگیم حکایت یا نه؟
ظاهرا نمیتونیم.
بعد حرف این ملای رومی که گفتید، خب
آها این شعر اونه؟ من نمیدونستم. خب نمیدونستم شعر از کیه. تو اون تو دل اون داستان این بیت آورده؟
بله. بعضی تو روایت هست از حضرت رضا سلام الله علیه که انبیا اومدن که راه و رسم مناجات به خدا، عبادت خدا رو آموزش بدن. یا اطیع الله هست ما امرکم به رسول.
بله.
این روایت از حضرت امیر سلام الله علیه.
نه خوبه که گفتی، نه بزرگواری، نه. ولی حالا این حرف که در مقام دعا ها، یعنی ما این استفاده رو کنیم در مقام دعا شما هیچ ترتیب و آدابی نجوید. آخه طرف میره پیش امام رضا انقدر واسه خودش چپ و راست کرد، من اول اینو بخوام دوم اینو بخوام. آقا شما خواستاتو بگو، نمک آشت هم بخواه، بنات داری نمک غذات هم بخواه. بعد حضرت تنظیم میکنه که نمک میده، که آش میده، که زن میده، که بچه میده. اینا رو حضرت داد. اون که هم که برات حتی مهمتره اونم میتونی چی اول مثلا بخواه. حضرت یه خودش کام کنه تنظیم. این تو مقام دعا داره. ولی اون داستان موسی و شبان و اینا که اونو شهید متحری هم تو کتاب میاده و رد میکنه اونجا اون حرفا چیه. مثلا یه نبی بیاد این خدمتش واسه بعد خدا رحمت شما.
چون تو کتابشون به همین آیه صورت خانمیان این جواب دعای حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم میگه که این ترتیبش این شکلیه، نه اونجوری
که این جوابیست برای اون سخن که اصلا با این ترتیب ترتیبیست که در عالم اتفاق میفته. حالا اینکه چرا حضرت ابراهیم علیه السلام برای آیه 129 بقره همچنان جا برای کار داره، که چرا حضرت ابراهیم علیه السلام این ترتیب و خواست که از اوقات حالا آیه خاکپورین هم بگیم در دفاع از حضرت ابراهیم علیه السلام، که اوقات ممکنه که مثلا بحث اهمیت هم نباشه که بگه من تعلیم برام مهمتر از تزکیه است. بحث سر همنشینیه. یعنی چی؟ یعنی میگه سلخ تلاوت آیات آموزشه، آموزش دیگه تو مرحله تلاوت آیات آموزش. سنخ تعلیم کتاب و حکمت هم چیه؟ آموزش. تزکیه از اون سنخ نیست، یعنی اینا که هم سنخ همه رو میذاره کنار هم. کما اینکه مثلا میگم به یه خانوم میگی که شما این غذا رو چطوری درست میکنی، میگه این فرض کن ما آب میریزیم و لوبیا و نخود و سیب زمینی و گوشت، مثلا میشه آب گوشت، اینطوری درست میشه. ولی تو مرحله ریختن میبینی اول آب رو میریزه، بعد نخود و لوبیا و گوشت رو میریزه، بعد سیب زمینی رو چی؟ سیب زمینی آب گوشت رو آخر سر میندازن، یعنی خیلی له میشه، یعنی حد داری خمیر میشه، له میشه، بعد آدم دل درد میگیره. لذا بعد میگه خب اگه این بود شما چرا گفتین نخود و لوبیا و سیب زمینی و گوشت؟ یعنی میگه خب ببین نخود و لوبیا و سیب زمینی چیه؟ از یک سنخ تلقی میشه تقریبا، یعنی داری و غذاهایی که با اینا درست میشه. گوشت یه چیزیه که واقعا چیه؟ شاخصه، این جدا، این آخر ذکر میشه. یعنی واقعا میخوام بگم اینا هست. گاهی از اوقات ما تو کنار هم چیندن اینا چیکار میکنیم؟ اونایی که هم سنخی داره کنار هم میاریم، اونی که یعنی گاهی هم ممکنه پس بحث چی هم سنخی سنخیه، هم سنخی تلاوت و تعلیم که هر دو از نوع آموزشه و تزکیه که از نوع چیه، برمیگرده به مقوله عمل. یعنی اون دو تا عقل نظری رو هدف گرفته، این یکی عقل عملی رو هدف گرفته. ولی وقتی خدای متعال میخواد بفهمه فهمد، نه، اول عقل نظریه، بعد عقل عملیه که درگیر میشه، بعد اونایی که توی این مرحله موفق بودن عقل نظریشون رو میبریم بالا. حالا در مورد اگر اجازه بدید از این بله همینطوره 150 عرض کنیم اول ساعت 159 یک بقره هست و 164 آل عمران و دوی جمعه هست. بله همینه، لذا بله دیگه. اگر این نبود ممکن بود کسی بگه واف برای مطلق جمعه، لذا سخن از ترتیب نیست. ولی وقتی که سه تا آیه خدای متعال میفرماید هدف بعثت انبیا این هاست با این ترتیب هم میگه، یه اون وقت اینجا نمیتونیم بگیم واف برای مطلق جمعه. این بله وقت میخواد این چه سوال شده؟ بله بله همینطور.
من خلاصه
بله 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 این تعلیم کتاب و حکمت، تعلیم ال کتاب، همه کتاب و آسمانی، این دیگه مخصوص کسانی است که مرحله تزکیه رو طی کرده باشن. جانم آرولم مذکر
باشیم
که رو اونا هم باز ببینید در پرتو تزکیه است که، یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 40 سال این 40 رو طی کرده تا حالا قرآن بر قلب نازنینش به این شکل فرود میاد. اینا همه میرسونه که یا حضرت موسی علیه السلام اون جریان کوه طور تا الواح به او داده بشه. یعنی اونا هم احسن همینطور که بعد یاد آقا آیه 152 ترجمه و شرح و بیان. سوال اگر دارید بفرمایید.
و شکرونی برای تکرونی سپاس بودایید برای برای سپاس
این مکانی دم رو چرا اضافه ایشون این شکلی رو این من فکر میکنم نه که خدا آیه لا تکفرو نه اصلهو لا تکفرو نی، یعنی نه که آیه اومد این رو خلاصه کرد، ایشون هم ذوقش به نظرم ذوق قشنگی بوده اینجاست، این هم خلاصه داره میگه این مکانی دم، یعنی میگه اونجا کسره داله بر یا محذوفه. تو ترجمه فارسی هم میگم مکنی دم تا حاکی از منرا باشه دیگه، یعنی منم منرا رو خلاصه میکنم. مقدر که اتفاقا اینم خوب شد گفتی، یعنی میگه پس یاد کنید مرا، من زیاد میکنم شما را. من اگه بودم همینجا، چون ایشون تذکرش رو توی صفحه بعد سطر 4 میاره، 44 سطر 4 میگه که اگر چنین کنید یاد میکنم شما را. چون میدونید دیگه ما چیزی به نام جواب امر نداریم. اگرم میگن این تسامح در گفتاره، میگن این جواب امر، جواب نهی، این جواب شرط مقدره. فذکرونی ان تذکرونی اذکرکم، یه ان تذکرونی اونجا افتاده، دلیل فنیش صمدیه گفت که لا تکفر تدخل الجنه یا تدخل النار، این یکیش مجزوم میشه یکیش مرفوع میشه. به چه دلیل؟ از اون عبارت عربی ما فهمیدیم که اینجا شرط در تقدیره. این عبارت فقط من تو صمدیه دیدم، جای دیگه نمیبینید. اون بحث لا تکفر تدخل الجنه با این عبارت بزنید تو صمدیه بیارید تا دلیل فنی اینکه چرا تو طلبه زرنگ که دیگه طلبه بلاخت مهمی خون قبول که نمیکنه تقدیر رو، که آقا شما عجیب تقدیر در میارید، برای ما دلیل باید بید. دلیلش تو صمدیه دیگه من نمیگم. فذکرونی ان تذکرونی اذکرکم، مثلا تو ترجمه آیه 30 و 31 سوره نور این اشتباه ما تو مترجمین زیاد دیدیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ترجمه میکنم به مؤمنان بگو تا چشم از نامحرم بپوشند. آیه میفرماید ای پیامبر به مؤمنان بگو، یعنی وقتی اینطوری میگه این یغضوا رو گرفته جمله چی؟ جمله معقول قول گرفته، به مؤمنین این را بگو، در حالی که اگه قرار بود این را بگو که باید بگو قل للمؤمنین غضوا، غضوا فعل امره نه تغضوا. این تغضوا تغضوا نبوده، مجزوم شده. چرا؟ چون جواب شرط مقدره. پس معقول قول اصلا در این آیه محذوفه، مقدره. به مؤمنان بگو چشم بپوشن که ان تقول، اگر تو بگویی چشم میپوشن، به چشم خواهند پوشید. یعنی حرف تو اثر داره، حرف شما پیغمبر اثر داره. اینو تو خیلی از ترجمه ها میگم، میگم به مؤمنین این رو بگو. خب اگر که اگر بگی این کارو میکنن. این نکته مهمیه تو ترجمه میفته. لذا اینطور باید بگیم یاد کنید مرا که اگر یاد کنید یاد میکنم شما را. بنابراین داریم بعد میگه وشکرو لی ولا تکفرون. صفحه 45 خط اول، واژه شکر و مشتقاتش بدون لام و بسا با حرف لام متعدی می شود و هر دو به یک معناست. میشه هر دو به یک معنا باشه؟ در مباحث مبنی ما ثابت کردیم با تعدیه داریم، لام و من تعدیه رو بعضی ها گفتن ما رد میکنیم، بعضی ها گفتن قول ضعیفی که لام تعدیه من تعدیه. پس اگر لام تعدیه نداریم اشکرولی با اشکرونی ها که نون وقایه داره فرق میکنه و این فرق اختصاص باید تو ترجمه به من باری کلا لذا این باید تو ترجمه لحاظ شه. اناد داری اشکرولی، ببین اگه بود اشکرونی یعنی من را سپاس گذار، وقتی بشه اشکرولی لام میاد وسط معناشی میشه شکر خود را به من اختصاص دهید، چون لام لام اختصاص دیگه، ما لام تعدیه که نداریم. پس این اختصاص دهید، این دو خط آیه هست ولی ترجمهش اینقدر نکته داره. جان شکر همه ی جواره
میگه چرا من که جمعه رو بگوشتم شد میکردم اون کار به تا برسه که نه مخلوق ما به تو خوبی کرد ولی تو شکرش رو به جا نیورد ازش تشکر نکرد. خب اگر وشکرونی باشه مختص خدا باشه و خب وشکرونی باشه اگر عبد مؤمن خدا رو ملحق کنیم توی این جریان ها چطور؟
یه نکته مهم هست که روایاتشو حتما دیدید، تفسیر عیاشی ذیل آیه 106 سوره یوسف اونجا نگاه و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. این شرک عملی چیه؟ ببینید نمونه هایی از این جملات شرکالود اونجا در حدیث 96 و 97 تفسیر عیاشی در سوره یوسف آمده. ببین مثلا یکیش اینه، طرف میگه که ببینید چقدر مهمه. چرا میگن اکثر مؤمنین مشرکن؟ امام صادق علیه السلام در این آیه 106 سوره یوسف، ببینید چه جملات مهمی، یه ذره دقت کنید و ببینید ما طلبه ها باید واقعا فرار کنیم از این شرک ها. حضرت میفهمن قال هو قول الرجل لولا فلانون لهلکت، فلانی نبود هلاک شده. چقدر صحنه های حساس پیش میاد، طرف میره مثلا یه دکتری جراحی میکنه، طرف خلاصه مردش از اتاق عمل زنده میکشه بیرون، اینم هر کجا میشه میگه دکتر فلانی نبود که من کارم تموم بود، مرده بودم. جمله بعد لولا فلانون لما اصبت کذا و کذا، اگه فلانی نبود به فلان چیز نمیدادم، فلانی امضا نمیکرد اینو به من نمیدادم. حضرت میفرمایند این شرک اهل ایمانه. لولا فلانون لضاع عیالی و جملات دیگه. بعد طرف میگه که خب حالا ما چطور باید بگیم پس؟ ما چطور باید حرف بزنیم؟ حضرت میگن ببین موحد واقعی اینجوری حرف میزنه، لولا ان الله من علی بفلان لهلکت، اگه خدا با فلانی بر من منت نذاشته بود من هلاک شده بود، اگه خدا فلانی سر ما نذاشته بود که اینجا رو امضا کنه من نمیرسیدم به اینجاها و و امثال اینا. نگاه کنید مسلم اگر از الان از امام معصوم علیه السلام بپرسیم، وقتی در مسئله نیت میگن لازم نیست به زبون بیاد، نیت واقعا اینطوره دیگه. یعنی اینجا هم الان حضرت ای بسا نمیخوام بگن شما حتما تو زبون با زبونتون اینو بگید که اگر خدا دکتر فلانی رو نیورده بود مثلا من مرده بودم تو این تصادف، نه. یا اونجا که شکر میکنیم از کسی، ببین یک وقت ما این فرد رو در آینه خدا میبینیم، اینو خود انسان میفهمه با. یعنی واقعا وقتی داره میگه آقا دست شما درد نکنه، چه لطفی بود در حق من کردی، انقدر خدایی شده و انقدر مؤمن شده و انقدر دلش با خدا صافه که از پشت این شکر داره کیو شکر میکنه؟ خدا رو شکر میکنه. زبونش میگه که خدا خیرش بده رفتیم پیش دکتر فلانی، آقا یه نسخه نوشت اصلا ما رو نجات داد. ولی واقعا تو ذهنش اینه که کمان که اولش هم میگه خدا خیر بده به دکتر فلانی، یا نشونش اینه وقتی میره پیش اون دکتر میشینه سوره حمد میخونه قبل رفتن تو مطب، از مطب میاد بیرون میاد بره نسخهشو به پیش تو داروخانه با سوره چی میخونه؟ حمد میخونه. به قول علامه جوادی حفظ الله اون دکتر باید درست تشخیص بده این کار خداست. خیلی از دکترها بودن حاذقم بودن و توی یه مورد اشتباه کرد تموم شد کار. باید وقتی که میخواد بنویسه دارو رو درست تشخیص داده باشه، توهین نگارش یک لحظه سهو نکنه که آموکسیسیلین و آمپیسیلین بنویسه، این ال او امش یه در، یا بعد ننویسه که بعد داروخانه که میخواد بخونه اینو عوضی نده، اون دارویی که میخواد بره از اونجا برداره بیاره، اگه دارو باید توی یخچال بمونده، اگه یخچال بیرون مونده باشه فاسد شده باشه فاسدش رو نده، نسخه رو عوضی نیاره برات که بودن کسانی که دارو رو اشتباه خوردند و مردن، یعنی یه دارو عوضی به اینا داده، پس دارو فساد نداشته باشه. بعد حالا این دارو رو خوردی، داروه درست بوده، همه چیزش درست، دکتر درست تشخیص داد، درست نوشت، داروخانه چی درست خوند این خط دکترای امروز رو درست پیچید، داروش هم درست بود، شما رفتی خوردی، کی اثر میذاره که این داروی درست رو این جسم درست عمل کنه؟ یه ذره اونجا گلوبول سفید و قرمز با هم دیگه قاطی کنن ندونن چند چندن طرف همون دو، بعدم میمیره، میبرن پزشکی قانونی همه جای طرف و کاربرد چکافی میکنن، میگن علت مرگ ایشون چیه؟ ناشناخته است. معلوم اینا همه چی درست بوده، ایشون مرده بهش نشناخته بوده، دلیل نمیدونیم چرا. پس تو همه این مراحل چی نیاز داریم؟ فعضا مرز تو فهو و یشفین، اون وقت مفاتیح الجنان رو باز میکنی برای درد قلنج، درد ناف، درد زانو، درد بعد اون وقت یه آدم بیعقل که آقا یعنی چی مثلا این برای درده نمیدونم فلان، این دعا رو بخون. خب بابا اگه تمام این مراحل خداست، پس شما تو همه این مراحل باید متوجه کی باشین؟ خدا. لذا اونی که یه نفر میاد بهش مثلا 100 میلیون تومان مثلا جایزه میده، آقا شما طلبه نقطه نمونه، این تعداد سکه طلب، اونی که اون لحظه اینو داریم، الان بنیاد ملی البرز طلبای نخبه رو سالی چند تا طلبه نخبه رو میبره سکه طلا میده، فکر کنم الان مثلا مرحوم آقای البرز خدا بیامرزش سالی نمیدونم چند تا دانشجو و چند تا طلبه رو میبرن و دست اوقاف چیزاش بودن، بعضی از دوستان ما گرفتن مثلا 10 تا دانشجو طلبه نخبه رو در هر سال سکه میده، مثلا فرض کنم فکر کنم 4 تا سکه میده، یا یک محقق نمونه رو حوزوی رو 10 تا سکه میده، الان 10 تا سکه میشه چقدر؟ میشه 110 میلیون حدوداً. ببین یه دفعه طلبه چی از مرحوم آقای البرز چی 110 میلیون تومان یه دفعه میگه آقا شما به خاطر، ببین این طلبه بود هر روز قال الله و قال الباقر و قال الصادق، ولی اون لحظه که میگیره اگر واقعا نیستش بود اینو آقای البرز داد و بعدم هی تشکر از آقای البرز و خانواده آقای البرز میگن، این اون تشکریه که نمیشه بهش بگیم من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این اصلا نظر به خالق تو این کارش نداره، میدونی اینقدر خودشو باخت با 100 میلیون توجه داری دیگه اصلا کلا خدا و اینا واقعا یه لحظه اینو رفت دا. و نشونش هم همینه که طرف مثلا میاره دو روز بعدش خدمت شما عرض بکنم دوچار یه زایعه‌ای میشه، اینو همش رفت یه لحظه که همش میگه آ اون 50,000 تومانی ها که من حیث لایه تصد می اومد برای ما خیلی بهتر از این در خلاصه 100 میلیون بود، خدا چون همونطوری که اونجا رو من حیث لایه تصد میده اینجا رو میده من حیث لایه تصد میگیره میبره، آره یعنی چون در نهایت میگه باید کیو ببینی؟ و منو ببینی، و اینو نداده بودم که اینو ببینی، که اینو دادم که منو ببینی، و واقعا اینا رو آدم خودش میفهمه با. لذا اینکه حضرت میگن تو زبون جمله پایانیم ببخشید، این که حضرت میگن تو زبون عادت کنید اینو بگید لولا ان الله من علی بفلان لهلکتو، این تو زبون گفتنش فایدهش اینه که یواش یواش از زبون میره به کجا؟ میره به قلب. ولی مثل این آدمایی که نیت میخوان بکنن اول عبادت میگن آقا بگو 4 رکعت نماز ظهر، یا میرن مکه طرف یه بار تو عمرش اگه دست بره مکه، الان این دور زمانه اینطوری شده لذا همینجا وای میستونم نیت میکنیم بگید بیتوته میکنم، این میگه بگو حج چند بار که نمیخوای بگید طواف نسا نماز، نماز طواف نسا از همه مهمتر، چون اینجا رو اشتباه کنی زن کلا بهت حروم میشه نه زن خودت کلا زن هم. لذا اونجا آقای وای میستونم آقا نیت رو بگوی 2 رکعت نماز طواف نسا که رو میخوانم، اگه هم دو سوره شک داری نائب بگیر یکی برات بخونه، می چی میگم یعنی هی باید بندشو، میگه آقا بندشو سفت کنید. لذا به قول علامه جوادی حفظه الله میگفتن این موحدینی که ما دیدیم اینطوری بودن که اگه کسی نظری میوبد در خونه میداد میومد تو دست اینا هیچ وقت نمیگفتن اینو کی داد، اصلا سوالشون اینطوری بودا، نمیگفتن این قضا رو کی داد، میگفتن این قضا رو کی اوورد، یعنی این توجه به این که این سبب بود قضا رو که معلومه کی میده، کی داده؟ این که خدا داده، واسطه کی بود؟ این نگاه واسطه ای این چیز مهمی باید تو خودمون تقویت کنیم. لذا انشکر وشکرولی، این که میگه شکر رو به من اختصاص بدید یعنی چی؟ یعنی شما بله آدم باید ملنگ اشکر المخلوق نمیش کر الخالق، بالاخره آدم بایستی از مخلوق کار کرد آقا ازش تشکر کن، ولی همیشه اینو چی بدون؟ واسطه بدون، و شکر تو در نهایت به کی اختصاص بده؟ به من اختصاص بده، که اگر این کارو نکردی اون وقت میشه تکفرون، تو پوشوندی دیگه، یعنی واقعا اونی که خدا داد و گفتی کی داد؟ دکتر فلانی داد یا تقی داد، بغل دستین داد، هم حجره این داد دیگه، اینا دادن دیگه، من هم ازش تشکر کردم، مثلا دیگه خدا میره که در حالی که هر فیضی ما میرسه از دایره خدای متعاله. آقا ببخشید امروز طول کشید یه مقداری، هم من بی تدبیری شاید کردم تو مدیریت جلسه. سوال اگر چون وقت تمومه کسی میخواد بره، فقط برای این که بمونه سوال اگر کسی داره از کل 152 153 البته بگم این دعایه به نظرم کتاب روانی خاصی داشت، ولی من بی تدبیری کردم اون کتاب و حکمت رو باید میذاشتم آخر جلسه میگفتم به مقداری که وقت بود، ولی اگه کسی سوال داره سوالشو بپرسید، سوالش بمونه، اگه کسی میخواد بره بره. سوال
یاری طلبی اینجا میتونه به واسطه به کمک استعانت رو مطرح کنه،
شکیبایی این به رو معنا میکرد که با استعانت از شکیبایی یاری
تلبید نمیدونم
یاری تلبید بهتر نبود جفتش تو فارسی به کار دیگه سوال چون صفحه 46 هم یه بحثی از صبر رو بردن نکاتی جالبیه که آدم بدونه صبر یعنی چی این که رو میاره تا برسونه این ان الله جمله چیه باری کرده این که اومده برای استناف بیانی یعنی میخواد بگه در مقام بیان علته ای لعن الله مع الصابرین دیگه سوال دیگه نبود این قسمت آیون فردا درس 4 آیه اولا درس 4 رو که کلشو کار میکنی آیه 154 و 155 ساعت اول و بقیه متن انشالله ساعت دوم فردا بحث میشه پس فردا درس 4 منم انشالله سعی میکنم فردای خود امروز هم یه مدار با عزتون ناخوش بودم صبح دکتر رفتم ببخشید یه مدار ناخوشی اذیت هم کرد عذر میخوام حتی کرونا نبودم آره ولی از این بابت عذر میخوام فردا ما بنامون انشالله برای میذاریم اول ساعت هر چی سوال هست بشنویم بعد به مقداری که میرسیم با اهم و مهم جواب سوال بدیم و فرق مولا تا فرق